اسلامی اینه، گفتم اشعری توش مطالب رو داره. همین الان که می اومدم دو سه دقیقه هم دیر شد یادم افتاد که این بحث رو قرار بود امروز مطرح کنیم، حالا میره رجوع میکنه. در این چاپ‌ها مختلفی داره، حالا چاپ بیروت، اونجا هم بازم چاپ دیگه هم این کتاب داره. میگه هل صفات هی الله، اون بحثی که صفات عین ذات هستند یا نه، آیا صفات عین ذاتن؟ و قد اختلفوا فی ما بینهم اختلافا تشتتت فیه احواهم و اضطربت فیه اقاویلهم. اقاویل یعنی جمع قول، یعنی قولهای اسلامیین، تعبیر اساسا هست مقالات الاسلامیین، یعنی اون سخنهایی که مسلمون ها میگن، اما نه اینا مسلمون بگه، چون از دیدگاه اینا غیر خودشون خیلی اسلامی درست درمونی ندارن، لذا گفته اینا اسلامیین هند. که اون وقت وقتی گفته که 20 خورده قول در اینجا 22 قول وجود داره. حالا بعدا میبینید اقوال مختلفی تو مسئله وجود داره که اوورده قول معتزله رو اوورده، معتزله هم یه جور نیستن و هشام ابن حکم اوورده، نسبت به شیعه ها اقوال بسیار مختلفی داره که حالا اونو نگاه میکنید، چون بحثای اگه خواستید احیانا حمله به صحت اینه که نگاه میکنید. این حالا بحثش که خواستیم فقط اشاره کنیم که در اینجا این قول هست. تتمه یه بحثمون در اصالت وجود یه بحث محقق دوانی بود، مرحوم محقق دوانی که اسمش در حقیقت هست محمد بن اسعد صدیقی یا صدیقی که حالا میگیم چرا بهش میگن، کازرونی دوانی، منصوب به دوانه، که دوان یکی از روستاهای نزدیک شهر کازرونه که نزدیک شیراز همی الان هم وجود داره. و در جوانی اومده در چندین رشته تبحر داره، در کلام، در حکمت، عرفان، حدیث، محدث نسبتاً بزرگی است. یکی از چیزای مهمی هم که علاوه بر اینها داره اینه که یه دوره وزارت طولانی هم داره، نسبتاً طولانی، وزیر یکی از خاندانهای معروف اونجاست که از نظر تاریخی میدونید در منطقه تبریز که یه مقطع جنوب ایران رو هم زیر سیطره گرفتن، دو خاندان وجود بود داشتن که با هم درگیر بودن به نام آق قیونلو و قر قیونلو. قر قیونلو ها شیعه بودن، آق قیونلو ها سنی، و اینها با همین نقارها و نزاهایی داشتن که دست آخر اون سنی هاشون، یعنی آق قیونلو ها که میشه معنای سفید چی؟ قیونلو یعنی بوز؟ گوسفند. گوسفند لوش که یعنی نسبت دیگه، یعنی آل او مثلا یه همچین چیزی، یعنی آل گوسفند سفید سنی ها بودن، قر قیونلو ها آل گوسفند سیاه بودن. یه دوتا طایفه، دوتا خاندان بودن اونجا که در اون منطقه بودن. این اول میشه وزیر یکی از این خاندان شیعه، بعد که خاندان شیعه، خاندان اهل سنت میاد خاندان تشیع رو ورمیندازه، اونها باش با احترام برخورد میکنن، وزارت شیراز دیگه روش نمیدن، ولی بهش به نوعی قاضی القضاتی اونجا رو عطا میکنن و تا آخری هم که فوت میکنه قاضی القضات اون منطقه است. 830 به دنیا اومده، 908 فوت کرده، یعنی میشه متعلق به یک قبیلی از صفویه و همین شیرازی بودنش باعث شده خیلی صدر المتعلمین بهش احترام بذاره و شاید اصلا علت ورودش به فلسفه اسلامی و اقوالش مطرح شدنش همین توجهی که صدرابش داره. گفتن چهه بیش از 40 بار در اسفار مطلب ازش نقل کرده به اقوال بعدم علامه دوانی، محقق دوانی، خیلی هم با احترام ازش یاد میکنه. این مدرسه ای میسازه اونجا، بالاخره منشأ اثر بوده حسابی. یکی از 80 عنوان کتاب داشته. یکی از مسائل مهمی که در زندگی دوانی مطرحه، جلال الدین دوانی که معروف به لقبش جلال الدین، اسمش محمد، جلال الدین دوانی درش مهمه اینه که اصلا شیعه است سنی. این درش مطرحه که این شیعه است یا سنی. گروهی گفتن که بهش میگن صدیقی به خاطر اینکه اساسا منصوبه حالا یا در سلسله تصوفیش به ابوبکر یا اینکه اصلا از اولاد ابوبکره. تو یکی از کتاباش جملاتی داره که اینو تأیید میکنه، ولی میگن ابتدا بر مذهب تسنن بوده بعدن شیعه شده به خاطر اینکه یه جاهای رشحات شیعه ازش وجود داره، ولی در مجموع به تشیع معروفه، علی رغم اینکه درش بالاخره تردیدهایی در تشیعش وجود داره. اینجا توی یکی از ابتدای یکی از کتاباش اگر اشتباه نکنم در حاشیه‌ای که بر شرح تجرید قوشچی داره اونجا می‌نویسه اگر جد ما ابوبکر زنده بود امروز قوامز علمی که مطرحه رو بلد نبود، نمیدونست اینا چی چیه. اینا میگن اینا تعبیری که از صحابه میکنن، معمولا اهل سنتی همچین تعبیری نمیکنن. از اینجور شواهد وجود داره، دلیل روشنی بر تشیع یا تسننش نیست. اون مقطع ایران البته مثلا آبوزر در از ذریعه میگه که ایشون خب خیلی ها ایشون رو جزء شیعه های میاره که تقیه میکردن. خب آبوزرگ اینه، آبوزرگ تهرانی صاحب کتاب معروف از ذریعه. خب این از این. حالا ایشون چی میگه؟ گفتیم حالا اسما رو یواش یواش توی این مسیر که میریم یا آشنایی پیدا بکنیم که سر بی صاحب نتراشیم. آقای دوانی میگه ما در وجود یکی بیشتر نداریم، اونم ذات باری تعالی، اونم وجودش اصیله، اما ماهیات و ممکنات وجود ندارن که یک سری معدومهایی هستن که هستن. ما عدمهای ما هستی ها نما، یک سری شبه هستی هستن که در عالم وجود دارن، و الا وجود علل اطلاق چیه؟ وجود علل اطلاق خداست. این تعبیری که مرحوم دوانی داره به این نتیجه میرسه که بگه ما در ذات واجب الوجود قائل به اصالت وجود میشی، در ممکنات قائل به اصالت ماهیت. اصالت ماهیت از زاویه دیده ایشون کمن نفی وجود در موجودات ما دیگه چیزی نیستن. این البته سر از اشتراک لفظی هم در میاره، یعنی این که دیگه وجود در ناحیه حق با وجود در ناحیه ممکنات دو مفهوم متفاوت میشن. اون چیزی که ما به اینا میگیم، به ممکنات میگیم وجودون یا موجودون، این یه معناست، اما متفاوته با اون معنایی که وجود در ناحیه حق تعالی داره. لذا لفظ وجود بین ممکنات و بین واجب اساسا اشتراک لفظی. این قولیست که لذا میخواد بگه وجود به اون معنایی که در ذات واجب هست اینجا نیست، اون وجوده، اینا ماهیتا شبه وجودن، ولی بالاخره اطلاق وجود برشون میشه. میگه اطلاق وجود از باب اشتراک لفظیست، این اون نیست. جوابش هم عینن همین جوابی به اشتراک ماهوی ها میدید. موجودات غیر از خدا موجود نیستن به اون معنی که خدا وجود داره. اگر او وجوده اینا چیزن، هیچی نیستن. یعنی اگر او وجوده اینا هیچی نیستن. چی هم؟ نه شبه ماهیات، شبه وجوداتی هستن، ماهیات هستن. نه نمیخواد بگه که توهمن و خیالن، میگه یه تحصلی دارن، اما این تحصل تحصل وجودی نیست اون گونه که در ذات حق وجود داره، بلکه تحصلشون تحصل ماهوی است.
فرقشون تو فرق وجود واجب و ممکن بودنه،
یعنی فرقشون در وجود و ممکن بودن نیست، فرقشون در وجود و ماهیت بودنه. همین میخواد بگه، میگه اصلا مفهوم وجود، وجود در ناحیه ذات یعنی وجوب، و وجوب از نظر سنخ و جنس غیر از اون چیزیست که در ممکنات وجود داره. اگرچه به این میگن شیر، به اونم میگن شیر، ولی این دوتا یکی نیستن، این دوتا دو مفهوم بسیار متفاوتن. نه بیشتر عرف تصدیقی داره، ممکنه وساط عرفانی داشته باشه. چرا؟
کل شیء مخلد و عباد
و کل نعیمت
نعیم الله مخالف دار.
خب اینم عربیش. این بحث در دایره آقای دوانی، جوابش هم در همونه که ما در بحث خودمون دادیم، چون ما هیچ کدوم از براهینمون متوقف بر وجوب و امکان نبود. عمده برهانی که اقامه شد که گفتیم خیلی هم میپسندن، برهان چهارم که برهان کون المراتب فلشتدادی انواعا استنار للمرادی، یا اینکه به وسیله وجود قاطبه اشیا کیفه و بالکونه، کیفه و بالکونه ان استوایی قد خرجت قاطبه تل اشیایی، در حال این همین برهانه در ناحیه ممکنات بیه وجود است. ما برهانمون متوقف بر وجوب باشه، و به این بیان دیگه ها دوباره تکرار براهین سابق رو نمی کنیم. اما وقتی که میگیم که کیفه و بالکون ان استوایی، که برهان بسیار خوبی بود، گفتیم برهان خوبیه، یا اون برهان همین برهان چهارو که فل اشتداد، که گفتیم اساسا نمیتونن اشتداد ماهیت مسار کسرته که و نمیتونه محل اشتداد قرار بگیره، کون المراتب فل اشتدادی انواعا استنار للمرادین، که مراد رو روشن میکنه. همون برهانا هرچه در اونجا میگفتیم در مورد مطلق اصالت ماهوی ها، اینجا درباره محقق دوانی هم میگیم، چون هم برهانا اینجا جاری میشه، منافاتی باش نداره. مقصد متن نهایه رو بیاریم، یه دو تا پاراگراف کوتاه، عبارت امروز میگم عبارت روونیه، خودتونم بخونید، در مطلبش عبارت به تطبیق نداره. پایان بحث اصالت وجود، مرحوم علامه توی نهایت الحکمه این بحث محقق دوانی رو آورده، بیچیده ای نداره، همینه که تقریبا بیان شده و مطلبش هم نه ضمیر خاصی داره نه مطلب خیلی قامزی داره. به این بیان ما اصالت وجود رو تموم میکنیم و میگیم اصالت با وجود است.
مثلا یک کسی وجود منبسط رو قبول نداشته باشه، همین مجبور همه حرف بزنه، و اصالت ما آقایی هم نباشه، باید یه اصالت وجود در خدا و اصالت ماهی در، یعنی اگه وجود منبسط رو شما از بحثمون حرف کنیم همین.
حالا ما الان علت این که حرف محقق دوانی رو نمبرش نرفتیم برای این که تو اشتراک وجودی حرفایی داریم الان تو قررون فی اشتراک وجود، که یه مقداری حرف محقق روانی رو مجبور اونجا باز میکنه، آخرش برمیگردیم میگیم نه حرف حرف دور از آبادی. خب قرر بعدی که قرر سومیست که در بحث وارد میشه در اشتراک وجود، این بحث اولا جز اولین بحث هایی که در مباحث وجود وجود داشته. مرحوم آقای مطهری میفرمایند که این بحث در از زمان تنها بحثی است از مباحث مربوط به وجود که از زمان ارسطو مطرح بود، و مابقی بحث ها همگی بعد از دوره ارسطو پدید آمده. تنها این بحثه که از زمان ارسطو مطرح بوده. در میان آراء متکلمین ما هم وارده این بحث هست، مطرح بوده که در میان متکلمین این بحث مطرح شده. چرا؟ مثلا اولا بگیم بحث چیست و بعد بگیم چرا در میان متکلمین ما مطرح شده. اول از همه برای اینکه خب دوستان الحمدلله همه دیگه این مقدار اهل فضل و اهل فن هستن، بحث اشتراکه. اشتراک دو نوع داریم ما، یه اشتراک لفظی داریم و یه اشتراک معنوی. اشتراک لفظی عبارت است از اینکه یک لفظ دو بار برای دو معنای مختلف وضع بشه. لذا ما در اشتراک لفظی حتما وضعهای متعدد داریم به عدد موضوع لها و معانی که در این وضع وجود داره. هر بار که میخوان وضع بکنن معنا رو تصور میکنن، لفظ رو بر میدارن میذارن روی اون معنا، بار دوم که میخوان معنای دوم رو لحاظ میکنن لفظ رو بر میدارن میذارن روی اون معنا. مثلا میخوان تصور کنن و بیان برای لغت ذهب یک معنای وضع، یک لفظی وضع کنن، برای معنای ذهب یک لفظی وضع کنن. میان معنا رو تصور میکنن طلا، لغت رو برمیدارن عین میذارن روی میشه وضع لفظ برای معنای اول. معنای دوم رو لحاظ میکنن فزه، لفظ رو دوباره لفظ عین رو میگردن برمیدارن میذارن روی معنای دوم. این میشه اشتراک لفظی. در همه السنن هست، مرحوم آقای آخوند ابتدای کفایه یکی از بحثاشون میگه اساساً اشتراک لفظی ممکنه یا ممکن نیست، بعضی گفتن ممکن نیست، بعضی هم گفتن واجبه، یعنی نمیتونه یک لغت بدون اشتراک لفظی باشه، که هر دوش آقای آخوند رد میکنن میگن نه، اولا که محال نیست ممکنه، در ثانی واجب هم نیست، میتونه یک لغت اشتراک لفظی نداشته باشه. ولی نوعا اشتراک لفظی در لغت ها چنان که تا اونجا که ما دیدیم دو سه تا زبون که دیدیم داریم، ممکنه از تالا زبون های دیگه باشه که نداشته باشه. این ترکی هم داره کلابت هم؟ خب ترکی هم داره، این هم چه چهار تا. این در زبان هایی که اشتراک لفظی. اشتراک معنوی حتما اونجا اشتراک کلی بعض میشه لغت برای یک مفهوم کلی که این مفهوم کلی مصادیق متعدده داره. اگر صدقه بر مصادیقش میکنه از باب انطباق کلی بر فرده، از باب انطباق کلی بر مصادیقشه. تصور میکنن لغت رو میذارن این لغت رو برای یک مفهوم که این مفهوم عامه کلیست، این مفهوم عام کلی یستقو بر ایشون انسانون، یستقو بر او انسانون، یستقو بر او انسانون، بر همه صدق انسانیت میکن. این به این لسان اشتراک معنوی پدید میاد. پس اشتراک لفظی اونجاییست که یک لفظ است و چند معنا، اما به ازای هر معنا وضعی وجود داره. اما اشتراک معنوی اونجاییست که یک لفظ است و یک معنا، اما اون معنا مصادیق متعدده داره. خب یکی از بحثایی که وجود داره اینه که آیا لفظ مفهوم وجود که ما میگیم موجود و موجود و موجود و موجود و آیا این اشتراک لفظی یا مشترک معنوی؟ یعنی آیا مفهوم لفظ وجود وضع برای مفهوم عام که این مفهوم عام دارای مصادیق متعددی است، زید و عمرو و بکر و سنگ و چوب و دیوار و واجب و ممکن، یا این که نه مشترک لفظی است به این معنا که لفظ وجود وضع شده یه بار بر این شه یه بار بر اون شه یه بار بر اون شه. خیلی ظاهر داستان عرض سخیفی میاد، کی میاد اشتراک لفظی رو حرف بزنه؟ اما خب گوینده داره، منصوب به صاحب همین کتاب ابوالحسن اشعری یا ابوالحسین بصری. چراش تو بحث کلامی میخوایم مقداری باز کنیم که چرا این بحث مطرح شده، چرا قائل به اشتراک لفظی شدن یه عده. گفتن یعنی به چه معنا؟ بعضی هاشون میگن به عدد موجودات اشتراک لفظی داریم، بعضی ها میگن نه، اون لفظ وجود مشترک لفظی است برای اون چیزی که در ذات حق وجود داره یه معنا، اونی که در ممکنات وجود داره یه معنای دیگه. هر حرف دعوانی است که همین الان خوندی. میگه چطور ما هم به ذهب میگیم عینون، هم به فضه میگیم عینون؟ عین به این میگیم عینه، به اون میگیم عین. این لفظ وجود هم به خدا میگیم موجودان، هم به بشر میگیم موجودان، هم به ممکن میگیم موجودان. اما این اطلاقش بر این به یه معنا و یه وضع و یه حیثیته، اطلاقش بر ممکنات به یه وضع و یه معنا و یه حیثیت جداگانه از ربطی اصلا به اون نداره. اشتراک لحظی. خوب تصور کنیم ما بتونیم مسئله رو تصور بکنیم، مسئله راحت. حالا چرا سراغ این رفتن؟
نیدم ممکنه
بله به این معنا. حالا خیلی تنبع ندارم، حداقل اونی که دوانی میگه بله، دوانی میگه اینجا به یه معناست، اونجا به یه معنا. ممکنه کسایی بیان بعدن هی از این جلوتر برن بگن وجود در انسان و وجود در مثلا بغر فرق میکنه. باز دوباره میشه در انسان یه مشترک معنوی، در بغر هم یه مشترک معنوی، اما این دوتا با هم مشترک لفظی. تا میگه لفظ این اینجوریه، لفظ این در ذهب و فضه مشترک لفظی، اما وارد خود ذهب که شدی این شد مشترک معنوی. برای انگشتر و گردن بند و فرض کنید اون طلایی که مثلا شمشه، این هم میشه مشترک معنوی با قیاس به هم مشترک لفظی. خب در طول تاریخ کلامی ما یه بحثی وجود داره و اون این که ما در مورد ذات خدا یه تنزیهی باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی خدا از عبادش منزهه. از طرفی هم بالاخره شباهت‌هایی بین خدا و بندگانش وجود داره. این دوران بین تشبیه و تنزیه یک دوران بسیار بسیار پر نقار و پر مسئله‌ای در تاریخ کلام و فرقه‌های اسلامی. از طرفی شباهت با بندگانش داره، برای اینکه هر دو موجودن، اما منزه از بندگانشه به خاطر اینکه اون خداست، اینها بنده. شباهت داره برای اینکه به اون میگن علیم، به اینها هم میگن علیم. اونا بصیرن، بندگانش هم خدا هم بصیره، خدا قادره، اینها هم یه نوع قدرتی دارن. یه شباهت هایی بهشون وجود داره، حداقل شباهت ذل و ذیذل. بالاخره سایه شما یه شباهتی به شما داره، اما از اون برم منزه به خاطر این که اون یه گونه دیگری، شما یه گونه دیگه. برخی در تشبیه خیلی تقویت کردن، یعنی تأکید رو به بعد تشبیه دارن، بعضی تأکید رو بعد تنزیه دارن. این گروهی که تأکید رو به بعد تشبیه دارن اسمش شده مشبهه. مشبهه بسیار انواع بسیار زیادی دارن. امام آشان یعنی از داخل شیعه شروع میشه تا تو اهل سنت میره. مشبهه گروه هایی هستن بسیار زیاد و اطلاق بر گروه های بسیار زیادی میشه، از جمله مثلا همون کرامیهی که پیروان محمد ابن کرام که دیروز خوندیم از سران مشبه هم. اینا گروه های تشبیهی هست. تشبیه ها چی میگن؟ میگن که خدا که میگه من چشم دارم، خب چشم داره. میگه گوش دارم، گوش داره. تشبیه میکنن، میگن خدا که گوش داره، خب گوش داره دیگه،
گوش جسمی.
حالا میرسی چشم داره، لذا میگن وجوهن یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، میبینن. خب یه چیزی باید بشه که ببینن دیگه، پس دیده میشه، مرئیست، همونطور که ماها مرئی هستیم اونم مرئیست. این بحث دیدن خدا که بحث خیلی خوشمزه تاریخیه، که اساسا خدا در قیامت دیده میشه یا نمیشه، یه چیزای دنزای شیری میتونه وجود داره. من اینجا دیم اول اصلا اشعری توی گفته حتما بهتون پیشنهاد نمی کنم، سفارش جدی می کنم کتاب ببینید، کتاب خیلی کتاب خوندنیه.
سید مرتضی نقد کرده که تمام
خمیا
مشبهه
بوده، راجع به حالا جدا برخی تو تشبیه یه پله بارا بالا رفتن به تجسیم رسیدن، گفتن خدا جسمه. چرا؟ برای اینکه خب خودش گفته که ان الرحمن علی العرش هوا نشست، جسم باید باشه. یا وجوهن یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، بشاشن به خداشون نگاه میکنن در قیامت، باید چیزی باشه که ببینن. رسیدن به مجسمه، مجسمه زیادن. اون وقت حرفایی تو این زمینه شیرین گفتن، شروع کردن به بعضی هاشون دیگه رفتن تا تاریخ گفتن نه چه اشکال داره جسم باشه. باز تو اقوال کرامی گروهی همین حرفا رو دارن. چی؟ وهابی ها نه، وهابی ها به این معنا مجسمه اصلا مجسمه نیستن، اونا تجسیم رو نمیگن در بود خدا.
تو سیوتی هست که خدا پاش میذاره تو جهنم میگه
حالا اون نکنه اون پارچه میگه نمیخواد این جسمه بلافاصله. اینا در محدوده اهل ظاهره، یعنی ابوالحسن اشعری تشبیهش نمیچسبه. اشعری ها این اشاعره تشبیهی نیستن، اینا میگن ما نمیدونیم، همین اینی که هست هست، توجیه نکنیم، تعویل نکنیم، چون از اون برم هست، یعنی از اون بره پشت اونم ادعا افتاده. از اون بره گفتن تنزیه، گفتن چی؟ گفتن نه خدا من میتونه اصلا مثل بنده هاش باشه، بتونه من مثل بنده هاش باشه. رفتن جلو گفتن این که خدا میگه عالمه، این به معنای علم ما نیست، یه معنای دیگر شد، اشتراک لفظی در علم. اون عالمیتش این عالمیت ما نیست، عالمیتش سنخ دیگه، یه معنای دیگه ایه. طوره پله بالا گشتن گفتن اینکه میگه قادره، نه اینکه من قدرت دارم اینو برمیدارم اونم مثل همین نوع قدرت داره، نه قدرتش یه معنای دیگه ای داره. ببینید لغت آروم آروم داره معنا پیدا میکنه. قدرت در ناحیه خدای معنای دیگه ای داره. معنا دیگه ای چی؟ این اشتراک لفظی دیگه. یعنی اینجوریه که یه کلی باشه دو فرد داشته باشه، یه مفهوم باشه دو فرد داشته باشه، یه چیزی دو تا اصلا دو چیز علاهدن، اون یه معنا برای علم، یه معنا دیگه برای علم. ها رو بالا گذاشتن، برخیشون استن به معطله بهشون میگن، یعنی گفتن ما نسبت به خدا هیچی نمیدونیم، تعطیل تعطیل. علم همون گفته علم من نمیدونم ولی معنی چیه. اون وقت جلو اومدن تو این به وجود رسیدن، گفتن اگه الله موجودان بازم تنزیه، یعنی وجود در ناحیه حق با وجود در ناحیه ممکنات دو چیز علاهدن. وجود در ناحیه حق یه معناست، وجود در ممکنات یه معنای دیگه. شد چی؟ اشتراک لفظی. در مورد اشعار این بحثمون تمام یه نقل کوچولو میخوام بزنیم. اونا یه عده بودن به شما بودن اهل ظاهر. اهل ظاهر خیلی معروف هم هستن، اصحاب حدیث بهشون اطلاقاتی که براشون میشه، اصحاب حدیث، اهل ظاهر. اینها کسایی میگن ما همون که گفته میگیم، همون یه گفتم مثال براتون، عرش، عرش رحمان، رحمان استوا، استوا سوال هم بزن گفتیم اینجا مطرح کردیم. در مقابل کسایی که شروع به تعبیر کردن، هی تعبیر کردن، بسنده نکردن به هیچی، تعبیر بردن بالا، بردن بالا. اینا یواش یواش شدن باطنی ها. باطنی ها کسایی که برای هر چیزی پشت بنده میگن، هیچ ظاهری رو قبول ندارن، به همه چی رو یراش به همه دیگه میگن. یعنی مثلا میگن که گفت نماز نه، مراد نماز نبود، این صلات صلات ظاهری است، اونیه که تو دل باشه، سیم باید وصل شه. رشحات اینا تو صوفیه بسیار قوی است، و تو اوجش که دیگه در اوج اضمحلاله جریانات که دیگه از دین خارج میشن تو یک فرقه‌ای از اسماعیلیه خیلی پررنگه، مثل فرقه باطنیه اسماعیلیه، چون اسماعیلیه دو شاخه بزرگ میشن، یه شاخه شون میشن مستعلویه که میشن بهره‌ها همه تو هنده اینا، نه اینا سالمن، یه شاخه دیگه شون هم میشن نظاریه که این شاخه نظاریه الان همین آقاخانیان که اصلا صباح یه موقعی تو علموت و اینا باشون بوده، الان پیروان آقاخان محلاتی و اینا، این شاخه نظاریه اینا میرسن به باطنیگری، تعویل همه چی رو تعویل میکنن. این که مثلا وقت بپایید بعضی چیزا اینا موقع یه ها تو شیعه ها پیدا شه، این که مرج البحرینه یلتقیان بین هما برزخون لایبغیان، این که بگیم این یعنی امام حسن امام حسین امام حسن، این مرج البحرین یعنی صدیقه طاهره و امیدام، اینا به مرزهای تعویل میره، یعنی اگه این روند ادامه پیدا کنه یه وقت محدوده روایت دلیل روشن اونم صحیح و سند داریم خوبه، اما اگه افتادیم به مرز این که اینا رو بگیم آقا این تعویله و این گفت کاف ها یا انساد یعنی بر پدر و مادر عمر لعنت، این نحوه تعویل کردن و معنا کردن سر از اون باطنیگری در میاره، چون حد نداره دیگه، خب با چه دلیلی میگه این معناش بر پدر و مادر عمر لعنته؟ دلیل که نداره، ذوقیات به معنای ارادتش و عشقش و اهل بیته، این حد نمیشنسه میره تا تعمیره، نه ظاهری به معنای این که عقل رو تقطعه کنیم تو بگم اصلا ما هیچی نمیفهمیم، تعطیل و برسیم به این که آقا اساسا همی که هست ولو مخالف بدیهیات باشه، نه این که آدم بره همه چی رو به سمت خلاف ظاهرش بره، حجیت ظواهر که از امهات بحث اصوله یکی از پایه های استوار این بحث ظواهر، اما تا کی؟ تا وقتی دلیل مبرهن قطعی برخلافش نیامده. من این مثال مخصوصا زدم مرج البحرین که ببینید فقط و فقط اینجور باطنیگری ها تو اسماعیلیه نیست، فقط تو تفسیرهای ملا صدرا نیست، بلکه ولایتی ها هم از اینجور تفسیرها داره، اگه اون باطله اینم باطله، چون تو تفسیرهای عرفا اینا هست، اگه صحیح هست من میخوام مست بگم، اگر صحیح هست شما که نگیدی که همون دل به دعایی داریم که صحیحه، اگه صحیحه محکمه خوبه تفسیره، تفسیر از اهلشه، اما اگر تفسیر صحیح نیست باید در ظاهر بسنده کرد، چون ذوقیات میشه دیگه. حالا ببینید من الان نمیدونم، من میخوام بگم اگر اگه واقعا ممکنه باشه، و ضمن اینکه اگه این آیه راجع به امیرالمومنین یا مثلا راجع به امام حسن امام حسین نباشه، چی در شأن امام حسن امام حسین کم نمیشه، یعنی اینجوری نیست که اگه آیه نبود بگیم خب بس من مشکلی پیدا کردم، خب این همه آیه رسیدم یکی نیست، اون همه آیه های دیگه که مسلم داریم برش، اینکه یا امونت تمام ولو کان بهم خصاصه یا یتیما و اسیرا، اینا که اومده راجع بهش، یا همین چه بالاتر از سوره انا اعطینا الکوثر، احتیاج نیست که آدم مرج البحرین یلتقیان رو هم به همین معنا بکنه، اما پس نگاه کنید بر اینه مقاصد در بین نیست چی؟ برای اینکه بازگشتش به حالا اونم میتونه آدم به نوعی اونم نداره همینه، من نمیخوام بگم داره که اونم نداره همینه، اما بحثی که از ما میگم خلاصه با اینجور ذوقیات که ولایتمون رو نگرفتیم، که اگه یه ذوقیشو گذاشتیم کنار حالا بگیم صدیقه طاهره مثلا علیعظ بالله مشکلی پیدا میکنه، یعنی با این ذوقیات که نمیده دین ثابت بشه، که بگیم حالا مثلا با یه سری شعر و ذوقیات و یه سری از این مثل اینا که پاکستانی ها سینه های محکم میزن از اینا بگیریم که حالا اینا رفت دینم بره یا مذهبم بره، اولا دلیل نداره اون نداره دیگه، اینجوری نیست که ما هر جایی که دلیل داشته باشه بگیم که خب نداشته باشه هم به خاطر با سیریش بچسبونیم. پس برگردیم سر اصل قضیه، گفتیم اشتراک وجود، اشتراک وجود از کجا ناشی شد؟ خواستیم اینو اشاره بکنیم. ببینید اینکه کسانی در اومدن گفتن اشتراک لفظی وجود، برای اینکه از نظر تاریخی رشحات تنزیهی داشتیم. تنزیه ها مقابله با اون طرف تشبیهی ها پیدا شدن، مشبهه. کار مشبهه سلسله بسیار زیادیه. یه روزی اگر بحثمون دوباره جلوتر رسید رو این توضیح میدیم. انواع مختلف حرفایی که توی نزدن که مشبهه بعضیشون میرسن به مجسمه، مجسمه که آقای بنام کهمس ابن عبدالحدید راویشه کسی دیگه نداره. او میگفته خدا هر تیکه خدا رو مقاید بپرسید بپرسید من براتون توضیح میدم. سیبیلشو میگم چرنگیه، چشمش چقدیه، دماغش چقدره، نمیدونم وقتی که روز قیامت از را میاد بیرون برق چشماش چکار میکنه، کمان ابروه، نمیدونم لحظه مازندرانی حرف میزنه نمیزنه، از اینجور چیزا. بعضی گفتن ها گفتن خدا تو معراج با پیغمبر ترکی حرف زد. بله این گفته شد، البته شاید تن. خب حالا بگذاریم، تعبیر منزهه نمی کنن، معطله می کنن، چون تمزیح سر از تعطیل در میاره یه جاهایی، تعطیل تعطیل فهم یعنی که نگه جاهایی خیلی تعبیر تمزیح به منزهه، چون لغت لغت مقدسیه، کسی نیمده، چون این معمولا این الفاظ رو با فوش درست شده، یعنی وقتی میخواستن مثل اینکه میگن آقا برو فلانج، یه لغتی شروع میشه و بعد یواش یواش میشه رافضه که خود ماها میگن، این اول به عنوان فوش شروع میشه بعد یواش یواش اسم میشه رو اونا میمونه. یعنی به اینا میگن آقا مثلا معتزله، اصل معتزله کنارگیرها، حالا اسم شده دیگه، یعنی بهشون گفتن. معمولا لغت ها رو چون مخالفینشون برشون اطلاق میکردن مثل ملحده بهشون گفتن، حالا کسی که اسم خودش نمیدونه ملحده، یا یعنی مثلا بهشون گفتن اسم گذاشتن، یا مثلا بهشون گفتن خرمیه به خاطر اینکه یه گروهی بودن بیدین به نام خرمیه، به اینا هم گفتن خرمیه. تو عرف سیاسی خودمونم نگاه بکنید این اصطلاح عوارض خودشون بر خودشون خارجی، چون خارجی الان بار منفی پیدا کرده، خارج یعنی جهادگر، یعنی کسی که خروج کرده قیام کرده، مثل فرض کن میشه آدم قیام کننده، بار منفی نداشت. اما خود خوارج اسمای منفی زیادی دارن، خودشون بیشتر دوست دارن بهشون بگن شرات، یعنی خوارج تو اسامیشون بیشتر به لفظ شرات علاقه دارن، ولی بهشون خوارج هم اطلاق میشه. اما مثلا ما ها به خوارج میگیم چی؟ میگیم مارغین. مارغین که نمیگن به اونا میگیم ما به اونا بگن مارغین، که ما بهشون میگیم مارغه، اما اونا خودشون که به خودشون مارغه صدق نمی کنن که. یا غاشتین به آره گفته بود دکتر شریفی میگفت که این مارغین و غاشتین و ناکسین، ناکسین کمی ناکسان، آدم های ناکسین گرد، غاشتین هم قسطیگیران، این هم گره بخوره، مارغین هم مرخوران سراخ مرم تنزه اونه. خب بگذاریم بیم سراخ هسته قدر. خب حالا پس دانستیم که اولا اشتراک معنوی اشتراک درزی یعنی چه، دو دانستیم که اساسا این چرا این بحث مطرح شده، سه نکته است مقدمه سومی که بر این بحث بگیم اینه که اساسا این بحث خودش فی حد نفسه، این که اشتراک لفظی جرمنیش کار لغویه، کار حکیم نیست. ما برای اون چه فهم میکنه لغت چی باشه، الفاظ که برای ما ارزش ندارن، ما دنبال مصادیق خارجی و مفاهیم و ماهیاتیم، الفاظ که برای مهم نیست، حالا اشتراک لفظی باشه که معنی. این بحث همینطوریش اگر بود اصلا جا نداشت وارد بحث حکمت بشه، اما یک به خاطر اینکه یک تاریخچه‌ای داره که گفتیم، و دو به خاطر اینکه این بحث اگر ما قبول کردیم ثمراتی در حکمت و فلسفه ایجاد میکنه، به این خاطر این بحث رو در حکمت مطرح میکنه. ثمرش چیه؟ یکی از اقوالی که وجود داره در فلسفه قبلا گفتیم، تو اون که گفتیم نقارها، که اول نقار بین سوفسطی و چیه؟ حکیم، بعد حکیم‌ها مادی میشن و الهی، بعد الهیون خودشون میشن اشراقی و اصالت میشن، اصالت ماهوی و اصالت وجودی، خود اصالت وجودی ها اینجا گفتیم، یا میشن مشائین یا فعلویون. مشائین کسایی هستند که میگن وجودات در خارج حقایق متباینه. یعنی چی؟ یعنی یه وجوده که ذات این وجود با این وجود اینوری متباینه، دو تا وجود، دو تا چیزه. مثل دو تا سیب چطور دو تا سیبن دویت دارن. در مقابل اندیشه صدرا که گفتیم از پهلویون گرفته، الفهلویون وجود و اندهم حقیقتون ذات مراتبن تاوم، فهلویون وجود پیششون یه چیزه اما دارای مراتب تشکیکیه، مثل این نور که اونجا یه نوره اما این بالاترش پرتره پایینترش کمتره، اون پشت خیلی زیاد کمیش رفته، ممکنه اون دورتر یه رشحات خیلی ناقصی ازش رفته باشه. یه حقیقت، یه وجود در عالمه، وحدت وجود، یک وجوده که دارای مراتب تشکیکی متعدده. در مقابل مشایی، مشایی میگن چیه؟ میگن وجودات متباینه، مثل جزیره هایی که از هم جدا رفتی به هم نده. حالا اگر ما گفتیم اشتراک معنوی، اون وقت یه عده معتقدن که اگه گفتیم اشتراک معنوی، اون وقت باید به حقیقت مشکک قائل بشیم.
فعلوی.
چرا؟ چون یه معناست دارای افراد متعدد و مراتب متعدده. دقت کنید، فعلویون یک معناست و یک مصداق. این هم جالبه، یه معنا و یه مصداق، یه وجوده که تشکیک شده، مرتبه های متعدد داره نه افراد متعدد. حالا یکی میگه خب آقا جاده رو سوال کنم، ما بگیم این وجودات متعدد مثل سیب، خب ما از این وجودات متباینه مفهوم واحد انتظام کنیم، میشه اشتراک معنوی. چرا میگید مشاهین باید به اشتراک عبدی قائل بشه؟ نکته مهمی ها، سوال اینجاست. شما گفتید اگه اشتراک معنوی بشه قول پهلویون ثابت میشه، یعنی یک وجود با مراتب متعدد. اگه اشتراک لفظی باشه باید چی بگیم؟ باید بگیم حقایق متباینه، یعنی قول مشاهین داره ملازمه دونستید با قول اشتراک لفظی. گفتید قول مشاهین با اشتراک لفظی و هم ملازمه داره، این قول شما بگید نخیر اینجور نیست، نخیر این وجود. مثل این که چطور شما میتونید سیب رو اطلاق کنید بر سیبی که با این سیب مغایره، دوتا فرد داره. خب این هم لفظ وجود مشترک معنویش بر وجود آقا صدق میکنه، در حالی که وجود آقا متباینه با وجود آقا، بر وجود آقا صدق میکنه. دوباره از اول شروع کنیم، دوباره یه بحث میکنیم. سوال این بود که اساساً چرا ما باید این بحث رو در فلسفه مطرح کنیم؟ حالا اشتراک معنوی داره، اشتراک لفظی داره، این برو تو علم لغت معنا بکن، برو تو علم لغت معنا بکن. جواب این بحث ثمرات داره در علم فلسفه. ثمره چیه؟ ثمرش اینه، اگر قائل شدیم برای اینکه ثمرش معلوم بشه یادمون بیاد مبنای چیه و مبنای مشائین رو. مبنای مشائین این بود که میگفتن در خارج وجودات متباینه وجود داره، میگفتن حقایق متباینه است. آقایون مشائین قائل به اصالت وجود هم، میگن در خارج وجوده، اونی که حقیقت داره وجوده، ولی یه حقیقت در خارج نیست، به عدد موجودات حقایق متباینه وجود داره. وجود آقای کلونی کوچولو اینجا، وجود آقای یه دونه اینجا، وجود آقای یه دونه اینجا، وجودات متعدد. یک وجود نیست، بلکه وجودات متباینه.
در طول همه.
نه حالا مشاهیم نه. نه مشاهیم میگن هر وجودی یک کلونی. در طول ماله اینجا طولیه نشد میده تشکیک. حرفای تشکیکیه. خب اینو دونستیم مبنای مشاهیم. حالا یک کسی میاد میگه آقا اگر ما قائل به اشتراک معنوی شدیم حرف مشاهیم غلط. حاجی میگه اگر قائل به اشتراک معنوی شدیم حرف مشاهیم غلط. چرا؟ در آن که نمیتونیم از متباینها یه محکوم واحد انتزاع کنید. شما نمیتونید از اشیاء متباین یه محکوم انتزاع کنید. اگه ما به سیب و سیب محکوم سیب رو انتزاع میکنیم، برای اینکه این دوتا شباهت با هم دارن، اشتراک با هم دارن، همیشه مفهوم واحد از دو شیء از جهت اشتراکشون انتزاع میشه. الان شما شیخی، ایشون سیده، من نمیتونم یه مفهوم پیدا بکنم که هم بر شما هم بر ایشون صدق کنه، چون جهتتون مشترکه. اگه خواستم یه مفهوم پیدا بکنم که بر هر دو شما صدق کنه، باید برم به جهت اشتراکتون بپردازم. جهت اشتراکتون چیه؟ مثلا صاحب ریش بودن، ایشون ریش داره، شما ریش داره. اما بین این دو تا میتونم به سیادت اشاره کنم، تو سیادت مشترکه بین اینا. حالا اگر گفتید وجودها با هم متباینن، چیو میخواید مورد لغت وجود رو بهش اشاره بکنید؟ اگر وجود این یه معنا، وجود این یه معنای دیگه، با لغت وجود رو برای کدوم حیثیت مشترک اینها قرار بدید؟ این دوتا دوتا متباین هم، دوتا از هم جدان، بینشون بینونت و تفارق وجود داره. دقت کنید، نمیخواد بگه هیچ بچه اشتراک وجود نداره، شیئیت وجود داره، هازا شیئون هازا شیئون، ماهیت مشترکه وجود داره، انسانون انسانون، ولی فرض بر اینه که شما گفتید وجود این با وجود این چیه؟ متباین هم، دو وجودن. اگه گفتید دو وجودن، دوتا چیز متفاوتن از حیث وجود، چجوری این لغت رو میخواید بر هر دو بار بکنید؟ از بر هر دو انتزاع بکنید؟ میشه؟ نمیشه. لذا بحث اشتراک وجود، اشتراک معنوی وجود، ثمره در بحث فلسفه داره، چون سر از نفی مبنای مرحوم مبنای مشائین در میاد. این نکته مهم میستان به زنگارش اینه. بعدا اصلا میگوید خب چه اشکال داره ما از حقایق متباینه مفهوم واحد انتزاع بکنیم؟ البته بعضی ها خیلیشون رو نپذیرفتن. نپذیرفتن این به این نیست که نفهمیم و بگیم از جب و بردی خودی زدن ها، نه، اول بفهمیم چی میخواد بگه، بعد بگیم درسته یا غلطه. فهمیدیم؟ بخون قره رو توی اشتراک داره بوجود. حاضر مسئله ایزن من امهات المسائل الحکمیه یا حکمیه. ایزن نشی یعنی مثل اصارت. حالا چرا این ایزن رو راجبش حرف ها زدن؟ یکیش اینه و منها، یعنی اون مسائل مهم کدوم هاست؟ امهات المسائل الحکمیه و منها، یعنی از این منها به مسائل الحکمیه نمیخوره، اشتباه گفتیم. منها میخوره به نخیر، به اشتراک وجود. منها از این مسئله، یعنی به هذا المسئله میخوره. منها یستم به تو، و منها شاید دلیل بر اهمیته. منها یستم به حقیقت مذهب الفهلویین الذی سیجی ذکره، در آینده بیانش میکنه. حقیقت مذهب اونها از اینجا در میاد. حالا چرا بعدن میگه میگم، ولی الان توضیحی که میخواد بده. فانه توضیح اینه که چرا حقیقت مذهب در میاد. فانه اذا کان مفهوم الوجود مشترکاً فیه لجمیع الاشیاء، شنچنینه که وقتی مفهوم وجود مشترکاً فیه بود، مشترکون فیه رو هم یه معناسا، یعنی درش اشتراک وجود داره برای همه اشیا، اگه مفهوم وجود مشترکن فیه بود برای همه اشیا، یعنی چی؟ چه نوع اشتراکی؟ اشتراک معنوی. و از طرفی و حالان که و معلومون ان مفهومن واحد لا ینتزع من حقائق متباینه، به ماهی متباینه، من حقائق متباینه، حقائق غیر منصرف، حقائق متباینه به ماهی متباینه. و از طرفی هم معلومه، این همون به زنگای داستان ها، اگر میخواییم بین دو چیز یه مفهوم واحد درست بکنیم کلی که در هر دو صدق میکنه، اون دوتا باید در اون شی با هم شباهت داشته باشه. اگر میگم فرض کنید کیف، باید کیف بودن بین این دوتا شباهت داشته باشه. اگر میگم عینک، باید عینک بین این و اون شباهت داشته باشه. نمیشه شما سند داشته باشه ایشون عینک، من یه مفهوم واحد انتظار بکنم الا از جهت اشتراک اینها با هم. و معلومون که ان مفهوما واحد لا ينتظر، منتظر نمیشه از حقایق متباینه به ماهی متباینه. از حقایق متباینه منتظر میشه، اما اگر به ماهی متباینه نباشن، یعنی من حیث الاشتراکشون لحاظ بشه نه من حیث التباینشون. خب حالا فرض بر اینه که وجود اینجا و وجود اینجا، وجود خود همین مفهوم وجود متباینه در نظر مشاهید، این وجوده اونم وجود، دو تا چیز علاهدن. خب چجوری میخواید مفهوم واحد انتظار بکنید؟ شما عمامه سیاه اون آقا کلا داره، من چجور میدونم این لغتی پیدا بکنم که برای این دو تا سیاه بکنه؟ باید چیزی در اشتراکشون بگم. فرض برای اینه که این دو حقایق متوانا جهت اشتراک ندارن. خب حالا فانه اذا کان مفهوم وجود اینجوریه، یعنی مشترک معنوی، از طرفی هم مشترک معنوی از متباین به ما هو و متباین قابل انتزاع نیست، نتیجه چی میشه؟ لم یکن جزای انتزاعش، لم یکن الوجودات حقایق متباینه، دیگه وجودات نمیتونن حقایق متباینه باشن که مشایی میگفتن، بل مراتب یک حقیقت هست که اون حقیقت مقولتون مقولتن به تشکیج، بل مراتب و حقیقتن مقولتن به تشکیج. اونجا روزه که شروع میشه، یه حقیقتی که یه دونه است و مقوله به تشکیکه، یعنی یه چیز تشکیک برداره، دارای تشکیکه، قالب از نظر فعلویونه. اما مقول به تشکیک که میگن، یعنی به تشکیک گفته میشه، یعنی ممکنه بتونه تشکیک برداره. خب این هست، یعنی حقایق متباین نیستند، بلکه یک حقیقت است که دارای مراتب مختلف است. یک حقیقت مشکک است، یک حقیقت است. خب اون میگه مبناشو فهم، این مبنا رو صدرا از پهلویون انتظار کرده، مبنای فعلویونه، انتظام میده به فعلویون که میگه حکمای ایران قدیم بوده. خب این در تمام آقا دلیل بر اشتراک معنوی اقامه کنید. اولین دلیلش رو راحت سه دو دقیقه بگیم که یه ذره آقایون وقت بعد مبارشت چیز داشته باشه.
مشاهیم به لفظ رفت میگن حقایق متباینه درش اشتراک قائل
نیست. اونا حالا نکنید در این که میرسیم به این که این حرفشون چیه، لذا در بحث تفسیر وجود همین فکر می‌کنم قرار